سلام، من مهتاب ملا هستم و به همراه همکارانم شما را به شنیدن پادکست شماره 28 گروه صنعتی پاکشو دعوت می کنم. در این بسته صوتی ما رمان 40 سالگی نوشته ناهید طباطبایی را برای شما به صورت کتاب الکترونیکی می خوانیم. این رمان از مشهورترین اثر وی است که به فیلم سینمایی به همین نام نیز تبدیل گردید. جرقه داستان رمان 40 سالگی از جای آغاز می شود که آلاله مسئول برگزاری کنسرتی می شه که رهبر این کنسرت قرار از اروپا به ایران بیاید، ولی این فرد کسی نیست جز عشق دوران جوانی او. آمدن عشق دوران جوانی به همراه دلهره‌ها و ترس و نزدیک شدن دوران پیری آلاله رو گیج می کنه. این اتفاق دقیقا همزمان شده است با دوران عجیبی که یک زن درست در مرز 40 سالگی نفس می کشد. 40 سالگی شاید جایی است که هنوز حس‌های دهه 20 در آن زنده‌اند، اما همراه با تمام آن شوریدگی‌ها دیگر آن هیجان طلبی وجود ندارد و نوعی پختگی با آن همراه شده. 40 سالگی شاید تجربه مشترکی در انسان‌ها باشه، اما این تجربه مشترک در مرزها و فرهنگ‌های مختلف متفاوته. نگاهی که اغلب در فرهنگ‌های کهنه وجود دارد شاید نزدیک به اینه که یک زن 40 ساله دیگر نباید شوری در سر داشته باشد. در چنین فرهنگ‌هایی انتظار می‌رود که زن 40 ساله دیگه خود رو آماده میانسالی کرده است و به قولی آردش رو ریخته و علکش را آویخته. اما واقعیت چیست؟ آن حقیقت درونی انسان که شاید اوج شوریدگی ها و تردیدهایش را در 40 سالگی بروز دهد. آیا مجالی برای بروز این شوریدگی ها برای زن 40 ساله وجود دارد؟ ناهید طباطبایی در رمان 40 سالگی به نوعی به این احساسات و تردیدها می پردازد. برای شنیدن این رمان زیبا با صدای دلنشین همکار عزیزمان جناب آقای مهدی افشاری با ما همراه باشید.
شده بود یک انار، یک انار خشکیده که پشته یک مشت خرت و پرت گوشه یه انبار زیر شیروانی افتاده بود و اگر کسی برش می داشت و تکانش می داد می توانست صدای به هم خوردن دانه های خشکش رو بشنوه. بوی ماندگی رو در بینیش احساس می کرد، بوی ترش و شیرین که بر هوا می ماسید آن را سنگین می کرد و مانند لایه ای از عرق بر پوست او می نشست. دلش می خواست از جایش برخیزد و بگریزد، اما فقط توانست یکی از انگشت‌های دست چپش را تکان بدهد و با همان حرکت احساس کرد که یکی از دانه‌های انار پر از آب شد. دوباره سعی کرد و این بار پنجه پای راستش خنک‌های ملافه را به درون کشید. داشت سرشار می‌شد. انگار فکری یا خاطره‌ای خوش از ذهنش یا از دلش گذشته بود. بعد صدایی شنید. صدای یک آهنگ بود. آهنگ آشنا و قدیمی که با خود حسی از امنیت و گرما را به دنبال می آورد. آهنگ را با گوشهایش می شنید، با زبانش می چشید، با بینیش می بویید و با دستانش لمس می کرد. می توانست تک تک نوت‌های آن را زیر دندان له کند و پاشیدن عصاره ترش شیرین آن را بر مخاط گرم دهانش احساس کند. انگار کسی انار را از پشت خرت و پرت ها برداشت، پنجره را باز کرد و آن را به باغ انداخت. حالا دیگر تمام دانه ها پر آب بودند. لای پلک هایش را باز کرد و زیر پولک های نور دوباره آنها را بست. آهنگ آمد و مثل شالی نرم و لطیف دور شانه هایش پیچید. شال بوی یاس بنفش می داد. زیر لب آن را زمزمه کرد و جانش تازه شد. آهنگ را به یاد می آورد، آهنگی که نوازندش را دوست می داشت. چشمانش را باز کرد و از لای پلک ها بر امواج آفتاب و سایه خیره شد. کم کم صدا دور و دورتر شد. بیداری خود را به او تحمیل می کرد. دیگر انار نبود، دختری بود جوان که باید بر میخواست و روزی نو را آغاز میکرد. خندید، شاد بود، شاد از جوانی و شادتر از عاشق بودن. باید بلند میشد، دست و صورتش را میشست، جوراب و شلوارش را میپوشید، پیراهن چهارخانه سرمه‌ای و سبز پدرش را کش میرفت و موهایش را میبافت. دو گیس در دو طرف و بعد حلقه‌ای به دور سر و بعد دانشکده بود و کلاس و درس و صدای سازها که از پشت درهای بسته بیرون می آمد. از پله‌ها بالا و پایین می رفت و چون لایه‌ای از رنگ بر در و دیوار می نشست و بر همه چیز جلوه‌ای انسانی می بخشید. دوباره چشمانش را بس و سعی کرد آهنگ را به یاد بیاورد، اما دیگر نبود. آهنگ گم شده بود و به جای آن کلیدهای سیاه و سفید پیانویی را می دید که بدون فشار هیچ انگشتی بالا و پایین می رفت و هیچ صدایی از آن شنیده نمی شد. خود را مانند جنینی در زهدان جمع کرد و دوباره به یاد انار خشکیده افتاد. بعد از چند ثانیه صدای چرخش دستگیره در او را واداشت تا به خود بیاید و به طرف در نگاه. آنجا لای در به جای مادرش که صبحها او را بیدار می کرد، مردی با مهربانی به او می نگریست. مرد لبخندی زد و گفت: تو که بیداری چرا بلند نمی شی؟ یک بار لحاف سنگین شد، انگار وزنش هزار برابر شده بود و بر استخوان‌هایش فشار می آورد. می خواست بلند شود اما نمی توانست. چشمانش را دوباره بست و دید تمام تکه پاره های خاطره از ذهنش می گریزند. کلیدهای پیانو، گیس‌های بافته و چارخانه‌های سبز و سرمه‌ای با سرعتی عجیب از او می گریختند و او هیچ کاری نمی توانست بکند. آنقدر صبر کرد تا صفحه ذهنش سفید سفید شد. بعد لحاف را کنار زد و روی تخت نشست. این بار مرد در را باز کرد و سر کمد رفت. میخواست لباس بپوشد. چشمهایش را بست و زیر لب گفت: فرهاد. انگار او را به خود معرفی میکرد. فرهاد به طرف او برگشت و گفت: امروز 3 جلسه دارم. فکر کنم قرارداد تازهی ببندیم. اگر بستیم برات یه چیز خوب میخرم. با خود فکر کرد: قرارداد، کار، موفقیت، یک چیز خوب. فرهاد در چهره او دقیق شد و گفت: خوب نیستی؟ جواب نداد. بلند شد و جلوی آینه نشست و به خودش نگاه کرد. فرهاد دوباره پرسید: آلاله، حالت خوبه؟ زیر لب گفت: خوبم. اما صدایش برای خودش غریبه بود. آنجا توی آینه زنی با موهای کوتاه و یک لک کمرنگ زیر چشم چپش به او خیره شده بود. ناگهان واقعیت با تمام سنگینی بر سرش آوار شد. نه جوان بود نه عاشق. زنی بود 40 ساله با موهای پریشان و یک لک کمرنگ در زیر چشم چپ. دستهایش را روی میز گذاشت. جلوتر رفت و به چشمانش خیره شد. میخواست خود را در نینه چشمانش ببیند. خودش آنجا نبود. فرهاد گفت: آلاله، میخوای بمونی خونه؟ دستی به موهایش کشید و گفت: نه، تنهایی دیوونه میشم. و از جا برخاست. وقتی از اتاق بیرون رفت شقایق را دید که تمام کوسنهای کاناپه را به دنبال مقنعش زیر و رو میکند. به دیدن او گفت: آلاله، یه مقنعه به من میدی؟ آلاله به اتاق برگشت و یک مقنعه از کشو برداشت. دوباره در آینه نگاهی به خود انداخت. عینکش را بالای بینیش سراند و گفت: اون که جوونه دختر توست. و بیرون رفت. شقایق را که رساندند باران گرفت. برگ‌ها یکی یکی جدا می‌شدند و سنگین از قطره‌های باران که بر روی آنها جا خوش کرده بودند پایین می‌آمدند. آلاله سرش را خم کرد و از شیشه جلوی ماشین به بالا نگریست. شاخه های درختان دو طرف خیابان به هم چسبیده بودند و گنبدی رنگارنگ بر فراز سر رهگذران می ساختند. حوصله اداره را نداشت. دلش می‌خواست روی برگ‌های خیس قدم بزند. هیچ وقت حوصله اداره را نداشت. فکر کرد از آخرین باری که با فرهاد به گردش رفتند چقدر گذشته. به یاد نیاورد. خیلی گذشته بود. زیر چشمی نگاهی به او انداخت. مثل همیشه سر حال و مرتب بود. صدای ضبط او را به خود آورد. برای هزارمین بار از فرهاد تعجب کرد. هیچ کس بهتر از او نمی توانست حال و هوای آلاله را بشناسد و برای بهتر کردنش دست به کاری بزند. همیشه بهتر از خود او می دانست که چه می خواهد بشنود، چه می خواهد بگوید و کجا می خواهد برود. فکر کرد برای همین هم هست که در کارش موفق است. همیشه نیاز آدم‌ها را زودتر از خودشان می‌فهمد. صدای پیانو و فلوت توی ماشین پیچید و آلاله به یاد انار افتاد. به طرف فرهاد برگشت و با مهر به او نگاه کرد و اندیشید چقدر با هم فرق داریم و چقدر با هم هماهنگیم. فرهاد خندید و گفت درست از زدم نه؟ و آلاله می‌دانست که او حالا مشتاق چه عکس العملی است. دستش را روی زانوی او گذاشت و گفت خیلی وقت بود اینو نشنیده بودم، از کجا پیداش کردی؟ و بعد دوباره به پیش رویش خیره شد. نمیتوانست بیشتر از این چیزی بگوید. خوب میدانست که هر کلام دیگری تقلبی خواهد بود. فرهاد کف دست راستش را باز کرد و روی صندلی گذاشت. آلاله آرام دست در دست او نهاد. دستش سرد بود و این را از گرمای دست فرهاد فهمید. فرهاد دست او را به لب برد و آلاله نگران به دور و بر نگاه کرد. کسی متوجه آنها نبود. مردم با عجله از این طرف خیابان به آن طرف می رفتند و تنها به روبرویشان می نگریستند. سر خیابان محل کارش پیاده شد و ایستاد تا فرهاد دور شود. فرهاد برای او دست تکان داد. آلاله دستهایش را در جیب روپوشش فرو برد و به ماشین او که دور می شد نگاه می کرد. فرهاد بوق زد و از توی آینه ماشین دوباره برای او دست تکان داد. آلاله لبخند زد. بعد پشت ویترین مغازه ایستاد و به سازهایی که در آن چیده شده بود چشم دوخت. هنوز هم دلش نمی خواست بداره برود. داشت فکر می کرد از همانجا سوار کرایه های تجریش بشود و به بازار برود و لابلای آن همه سبزی و میوه و آن همه رنگ پرسه بزند که سنگینی دستی را روی شانه خود احساس کرد. برگشت و خانم شیرازی را دید که با لبخند به او نگاه می کرد. به او سلام کرد و اندیشید حالا دیگر باید یک کارمند خوب باشم. دقیق، مرتب، منضبط و سرحال. سعی کرد به چهرهش حالتی عادی و آسوده بدهد. خانم شیرازی دستش را زیر بازوی او انداخت و گفت 5 دقیقه تأخیر داریم و اون وقت اینجا ایستادی و چنان عاشقانه زل زدی به اون تار بد ترکیب که انگار 100 سال تار میزنیم. بیا بریم، دیر شد. و او را به طرف اداره کشید. آلاله همانطور که میرفت سر برگرداند و نگاهی به ویترین انداخت و تار را دید. خانم شیرازی بازوی او را فشار داد و گفت واقعا که غلط نکنم عاشق شدی، عاشق همون تار گندهه. و قشقش خندید. آلاله فکر کرد آدم باید به تعداد کسانی که میشناسد ماسک داشته باشد و از فکر خودش خندهش گرفت. خانم شیرازی کارتش را در شکاف دستگاه کارت زنی فرو برد و گفت زود باش دیگه، کارتتو بزن. آلاله پشت میزش نشست و به پوشه کارهای در دست اقدام زل زد. پوشه خالخالی و آبی بود و او خوب میدانست اگر آن را باز کند اولین نام مربوط به برنامه هرمز شادان است و این درست همان چیزی بود که او را نگران و مضطرب میکرد. روز قبل وقتی نامه را دیده بود اول باور نکرده بود، بعد 3 بار آن را خوانده بود و به خود خندیده بود. چرا باید تعجب می کرد؟ اغلب توی بهمن ماه رهبرهای ایرانی مقیم خارج می آمدند و توی تالار برنامه اجرا می کردند. چرا او نباید می آمد؟ بعد نامه را توی پوشه گذاشته بود و زل زده بود به تقویم روی میزش و آنقدر خیره به آن نگاه کرده بود که اشکش سرازیر شده بود. چایش یخ کرده بود و رئیسشان او را بیکار دیده بود. بعد که ارباب رجوعی رسیده بود، نامه را انداخته بود توی پوشه و سرش را گرم کارهای او کرده بود. اما بالاخره همین یکی دو روزه باید نامه را میخواند و کارهایش را انجام میداد. باید برنامه ریزی های لازم را میکرد، ساعت تمرین را مشخص میکرد و فهرست اسامی را میگرفت. دو ماه و نیم وقت داشت، دو ماه و نیم تمام. پوشه را به عقب راند و روزنامه صبح را باز کرد. اتوبوسی توی دره افتاده بود، مردی زنش را کشته بود و بن کارمندی را اعلام کرده بودند. شب وقتی همه سر میز شام نشستند، فرهاد ظرف غذا را جلوی او کشید و گفت امروز زیاد سرحال نبودی. آلاله نگاهی به ناخونهایش انداخت و گفت خسته بودم، دیشب خوب نخوابیدم. و فکر کرد من که دیگه ویولونسل نمیزنم، چرا یکمی ناخونامو بلند نمی کنم؟ کمی غذا کشید و دیس را جلوی دخترش گذاشت. هر وقت دیگر بود آلاله همه چیز را برای فرهاد تعریف می کرد. از دانه های انار می گفت و از بیدار شدن در جوانی. می دانست او با دقت به حرفهایش گوش می کند و همه را می فهمد. خوبه خوب. اما حالا حوصله نداشت. چند لحظه سکوت شد. شقایق به ساعتش نگاه کرد و گفت راست میگن هر وقت سکوت میشه ساعت سر ربه یا یه رب مونده یا یه رب گذشته یا سر نیمه که خودش میشه دوتا رب. بعد از پرحرفی خود پشیمان شد. حال و هوای اتاق سنگین بود. احساس کرد باید آن دو را تنها بگذارد. رنگ و روی آلاله پریده بود و فرهاد گرچه مثل همیشه سر حال بود اما معلوم بود مواظب آلاله است. شقایق فکر کرد مثل همیشه تمام حواسش به اینه که چه چیزی اونو ناراحت کرده. بعد یک دفعه یاد ماجرایی افتاد که آن روز صبح در دانشکده پیش آمده بود و دلش خواست آن را برای فرهاد تعریف کند، چون می دانست آلاله حوصله‌اش را ندارد. پس رویش را به پدرش کرد و گفت امروز توی کلاس جامعه شناسی استاد سرمدی داشت درباره روستاها صحبت می کرد و اسلاید نشون می داد. بعد یه دفعه یه گله گوسفند رو دیدیم که استاد وسط اونا روی سنگ نشسته بود. اون وقت یکی از بچه ها از ته کلاس گفت آقا عکس دست جمعی گرفتید؟ یه دفعه کلاس مثل توپ ترکید، من که داشتم قش می کردم روی زمین. بعد آلاله می دانست که حالا این داستان 10-12 دقیقه طول می کشد و می دانست لازم نیست با آن گوش بدهد، چون فرهاد گوش می داد و به موقع از او سوال می کرد و تشویقش می کرد تا باز هم با آب و تاب ادامه دهد. آلاله آرام آرام لیز خورد و به غلاف گرم خاطرات فرو رفت. اون وقتا قد بلند بود و لاغر. وقتی فوتبال بازی می کرد از همه بلندتر بود و من وسط بازی بهش آب نبات می دادم. چقدر بچه بودیم. و لبخند زد. شقایق که داشت ادای آقای سرمدی را در می آورد فکر کرد آلاله به او لبخند می زند و باز هم ماجرا را بیشتر کش داد. آلاله به صورت شقایق خیره شد و او را با موهای بافته مجسم کرد و دید که اصلا شبیه خودش نیست. چرا چشمهایش شبیه او بودند اما مژه ها و لبهایش عین فرهاد بود و آن طوری که دستش را زیر چانه اش می زد و صاف برو برو خیره می شد مثل او بود. و دستهایش اصلا شبیه دستهای آلاله نبود. دستهای شقایق توپل بودند با ناخونهای کوتاه و چهارگوش. اگر هرمز او را می دید چه می گفت؟ آلاله صندلیش را به عقب هل داد و توی دلش گفت کاش که اقلا موهاشو اینقدر کوتاه نمی کرد و اون حلقه های نقره‌ای رو به گوشش نمی انداخت. زمان ما دخترها خیلی ساده تر بودن. بعد بلند شد تا ظرف ها را جمع کند. شقایق که هنوز گرم صحبت بود دستش را به طرف او تکان داد و گفت من الان جمع می کنم. اما آلاله حرف او را نشنید. دیس را برداشت و به طرف آشپزخانه رفت. شقایق با تعجب به پدرش نگاه کرد و شانه‌هایش را بالا انداخت. حرفش را تمام کرد و از پشت میز بلند شد و گفت: من میرم درس بخونم. فرهاد لیوانها را برداشت و به آشپزخانه رفت. کتری را آب کرد و گفت: من فردا صبح ظرفا رو میشورم. امشب پوارو داره. برو بشین تا چای درست کنم. آلاله تسلیم محبت او به اتاق رفت و روی کاناپه نشست. میدانست او صبر میکند تا خودش به حرف بیاید و میدانست تا نخواهد مجبور نیست توضیح بدهد و باز میدانست خیلی زودتر از آنچه که فکر میکند با او حرف خواهد زد. برای اینکه فکرش را از سرش بیرون کند پرسید: خب قرارداد چی شد؟ مرد خندید و گفت: باید برات یه چیزی بخرم. خیلی خوب شد. توی شرکت یکی از مدیرها پسرخاله‌اش رو معرفی کرده بود، اما آقای کهربازی که مدیر مالیه است طرف ما رو گرفت. آلاله به او چشم دوخت و سعی کرد مشتاق به نظر بیاید.